مقالات برگزیده در نشریه‌های علمی پژوهشی معتبر منتشر می‌شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404 برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pishvakfestival.ir مراجعه نمایید.
شبکه رادیویی فرهنگ، صدای درنگ زندگی.
قرار آدینه. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
قرار دل ز فراقت دیگر قرار ندارم، قرار دل ز فراقت دیگر قرار ندارم، به انتظار قسم تا به انتظار ندارم. اللهم عجل ولیک الفرج. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار بخشایندهی که قرار هر دل بیقرار است و سلام ما به ساحت مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. با درود فراوان به شما مخاطبان و شنوندگان مؤمن و نمازگزار آغاز میکنیم برنامه دیگر از مجموعه قرار آدینه رو. طبق معمول هر هفته جمعه این برنامه راست ساعت 11:30 آغاز میشه. به اتفاق همکاران ارجمندم تا ساعت 12:30 در خدمت شما خواهیم بود. طبق روال همیشه در دقایق اول برنامه قرار آدینه برای مشارکت و همراهی شما مخاطبان ارجمند پرسشی رو که در نظر گرفتیم مطرح میکنیم و شما پاسخگو خواهید بود. پرسش برنامه امروز اینه، توجه بفرمایید: قیام‌های بیدارگر مثل 19 دی چه پیامی برای منتظران دارند؟ الف صبر منفعلانه، ب اعتراض احساسی بدون هدف، جیم بیداری، شناخت دشمن و اقدام مسئولانه در زمان درست، و دال فاصله گرفتن از جامعه برای حفظ ایمان شخصی. پاسخ صحیح رو لطف فرمایید به دو شماره تلفن 224-85 و 225-88-800 تماس بگیرید و اعلام بفرمایید. این برنامه قرار آدینه است که میشنوید. برنامه قرار آدینه قرار با همه عاشقان، منتظران و نمازگزاران است که هر هفته جمعه از آغاز صبح ندبه خوانند و با دل و جان ذکر اللهم عجل ولیک الفرج رو بر زبان میرانند. امروز هم 19 دی ماه و این روز تنها یک تاریخ در تقویم نیست لحظه است که یک ملت یاد گرفت به موقع بیسته، به درستی تشخیص بده و با بصیرت حرکت کنه. قیام مردم قم در روز 19 دی ماه نشون داد که جامعه وقتی زنده است که گوشش به ندای حق و دلش با مرجعیت و حقیقت هماهنگ باشه. امروز خطبه‌های نماز جمعه ادامه همون مسیره، جایی که جامعه هر هفته میسته تا ببینه کجاست. خطبه‌ها این روزها فقط گزارش رویدادها نیستند، بلکه قطب نمای حرکت انسان‌ها هستند در زمانی که فتنه‌ها پیچیده‌تر و تشخیص‌ها دشوارتر شده. اجازه بدید با ذکر این مقدمه کوتاه سلام کنم خدمت حجت الاسلام دانیاری، امام جمعه محترم گیلان غرب در استان کرمانشاه. درود ظهر عالی بخیر.
سلام علیکم، از ادب و احترام مظهر از تاریخ سرکا خانم ارجمندی.
سلامت باشید.
همچنین شنوندگان خوب برنامه قرار آدینه در خدمتتون هستم.
زنده و پاینده باشید. ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه قرار آدینه کاری از گروه تاریخ و اندیشه ایستگاه رادیوی فرهنگ قرار دادید. لطفاً درباره مضمون خطبه‌های نماز جمعه امروز به طور مختصر برای شنوندگان عزیز توضیحات رو بفرمایید. منم سراپا گوشم جناب دانیالی.
سلامت باشید. خیلی خوشحالم که در خدمت حضرت تاری و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو فرهنگ هستم.
سلامت باشید.
امروز خطبه‌های نماز جمعه، چون ما در شرایطی الان قرار داریم در غرب کشور، یه خورده دشمنان دارن تحرکاتی ایجاد میکنن در رابطه با امنیت اجتماعی و انواع حکومت در جوامع بشری، در خطبه اول مطالبی رو میخوام تقدیم نمازگزاران عزیز بکنم که یک خلاصه ایش رو محضر حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه عرض بکنم.
بفرمید.
خدای متعال در قرآن کریم سفارش میکند به تقوای اجتماعی. میفرماید و تعاونوا علی البر و تقوا. تعاونوا یعنی همکاری گروهی جمعی که همون همکاری اجتماعی میشه. بله. برای مشارکت در تقوا، یعنی اینجا خدای متعال دستور دادن به تقوای اجتماعی.
صحیح.
خوشبندش میفرماید ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. همکاری نداشته باشید بر گناه، بر دشمنی، بر آشوب. اینها سفارشات خدای متعال در قرآن هست. حالا ما اگر نگاهی بکنیم به بهترین و بزرگترین تقوای اجتماعی، میشود امنیت جامعه اسلامی که حضرت امام از حفظ نظام اسلامی به عنوان اوجب واجبات یاد کردن.
صحیح.
الان هم دشمنان در این بره از زمان خود در جنگ نظامی شکست خوردن، وارد آشوب داخلی شدن.
بله.
الان هم یه خورده در شهرهایی که ما هستیم آشوب هست و من میخوام برای این بزرگواران یه تبیینی داشته باشم.
بفرمایید.
در جوامع بشری دو نوع حکومت غالب از ابتدا تا کنون بوده. یکی حکومت فردی هست، یکی حکومت دموکراسی. حکومت فردی نام دیگرش حکومت پادشاهی، استبدادی، سلطنتی که تصمیم فرد برای جامعه است. از کهن‌ترین شکل حکومت هست، تقریبا ظالمانه ترین نوع حکومت هم همین بوده.
بله.
یه نوع حکومت دیگه هم هست بهش میگن دموکراسی، یعنی حکومت مردم.
صحیح.
که خود دموکراسی حکومت مردم دو نوع هست، یکی حکومت مستقیم مردم، یکی غیر مستقیم. مستقیم که امکان نداره، یعنی همه مردم بیان جامعه رو اداره بکنه، اینطوری امکان وقوعی نداره. به خاطر همین اومدن به صورت غیر مستقیم توسط نمایندگان. منتها اینجا دو تا اشکال اساسی به این نوع حکومت هست، یعنی حکومت دموکراسی، دموکراسی غربی که الان رایج هست. یک اشکالش خلاء مشروعیت، یعنی اینایی که میخوان قانون بنویسن،
بله،
قانون بشری مینویسن، مشروعیت نداره، از طرف خدای متعال نیست.
درست میفهمم.
به خاطر همین پر از اشکاله، یعنی یه طیفی میاد سر کار میخواد قانون بنویسه به نفع گروه و حزب خودش هست. این یک اشکال خلاء مشروعیت. یک اشکال دیگر هم این است که قوه قضاییه به عنوان ناظر بر دوتا قوه دیگه توسط یا قوه مجریه انتخاب میشه یا قوه مقننه، که توسط هر کدوم از اینها انتخاب بشه بالاخره باز زیر نظر اونا خواهد بود و نمیتونه اون استقلال رأی رو داشته باشه. یک اشکال دیگری هم باز اینجا وجود داره در دموکراسی غربی، که خود غربی ها یک شخصی به نام جوزف شومپیتر که از اقتصاددان برتر جهان ازش نام میکنن، این میگه حکومت جمهور نیست، حکومت گروه اولیگارشیه، یعنی صاحبان زور و زر برنده انتخابات هستن.
بله.
پس این دو تا اشکال به دموکراسی های غربی وجود داره.
در واقع جناب آقای دانیاری بزرگوار، هدف شما از مضمون خطبه های نماز جمعه امروز یکی موضوع تقوای اجتماعی است، با توجه به اینکه ما خیلی فرصت نداریم، و یکی اینکه همکاری با دشمن نکنیم، درست گفتم؟
بله بله.
بر اساس یعنی این استنباط من بود از صحبت های شما.
من در ادامه این رو توضیح، همین حرف حضرت عالی رو من در ادامه توضیح میدم چون فرصت
بله.
نیست.
فقط یک دقیقه فرصت
بدید. هدف اصلی از اختشاشات، من این جمله رو عرض بکنم
بفرمید،
که تکمیل صحبتم باشه. هدف اصلی اختشاشات در ایران همینه، براندازی نظامی که نه دموکراسی محض بدون اون خلأها رو نداره، مشروعیت بله. هست باهاش، نه اینکه استبدادیه. اینها یک جمهوری اسلامی ایران یک در واقع شکل نوینی از حکمرانی به دنیا معرفی کرده که دشمنان تا الان علی رغم جنگ نظامی، تحریم‌های ظالمانه، ترور شخصیت‌های اصلی نظام، انواع فتنه‌ها و آشوب‌ها نتونستن
بله.
این رو برانداز داشته باشن. هیچ، این نظام جمهوری اسلامی با سرعت شتابان بیشتری داره حرکت می‌کنه، دشمنان اینو نمی‌خوان و میدونن هم با جنگ نظامی نمیشه جمهوری اسلامی رو ساقط کرد، اومدن جنگ داخلی رو به راه انداختن، که امیدواریم عزیزان جوانهایی که فریب خوردن گول این خلاصه فریبکاری های دروغین دشمنان رو نداشته باشن و
نتیجه گرفتم. بله آقای دانیاری عزیز، از صحبت‌های شما که خطبه‌های نماز جمعه باید یادآور بشه که جامعه زنده جامعه است که فقط واکنش نشون نمیده، بلکه انتخاب میکنه و آگاهانه انتخاب میکنه و مسئولانه میسته و امیدوارانه مسیرش رو ادامه میده، و این همون روحیه است که 19 دی رو در تقویم ما ساخت و امروز هم میتونه جامعه رو از اون معضلات و از اون پیچهای دشوار عبور بده. برای شما توفیق روزافزون آرزو میکنم و با شما خدافیزی میکنم. جناب حجت الاسلام دانیاری، امام جمعه محترم گیلان غرب در استان کرمانشاه، خدا نگهدارت.
خدا نگهدار شما.
در پناه حق.
خطبه های ماندگار.
اون انسان که اهل کعبه نیست، اهل روزه نیست، اهل نماز نیست، از این انسانی که همه این امور را انجام میده چی کم داره؟ اسلام جواب میگوید شما نگاه ظاهر این انسانها میکنید که آزادم، اینها آزاد نیستن. نگاه نکن راه میرن، نگاه نکن صحبت میکنن، قلی در گردن اونهاست، زنجیری بر دست و پای اونها، این قل و زنجیر اونها رو گرفتار کرده، این سلسله و زنجیر و قل که قرآن میگه موجود غیر متدین درش گرفتاره چیه؟ قل آرزو، زنجیر آرزو. انسان به وسیله آرزو اسیر میشه، یعنی همین که دین محو، عشق به خدا فراموش، یاد خدا تعطیل شد، بلا فاصله زنجیر آرزو به دست و پای انسان میفته و انسان رو اسیر میکنه. یاد خدا تغییر آرزو میده به انسان. انسانی هم که یاد خدا میکنه آرزو داره، اما آرزوی خدایی داره.
خطبه های ماندگار برنامه امروز قرار آدینه، بخشی از خطبه های نماز جمعه شیراز به امامت مرحوم آیت الله حائری شیرازی بود که شنیدید. ده و 45 دقیقه برنامه قرار آدینه، کاری از گروه تاریخ و اندیشه اسکای رادیوی فرهنگ شبکه زندگی و تکرار پرسش تا لحظات دیگه. آماده باشید. قیام های بیدادگر مثل 19 دی ماه چه پیامی برای منتظران دارند؟ الف، صبر منفعلانه. ب، اعتراض احساسی بدون هدف. جیم، بیداری، شناخت دشمن و اقدام مسئولانه در زمان درست. و دال، فاصله گرفتن از جامعه برای حفظ ایمان شخصی. شنونده برنامه قرار آدینه هستید. در تقویم این روزها دو نشانه پرمعنا کنار هم قرار گرفتن، یکی یاد امیر کبیر، مردی که اصلاح، عدالت و استقلال رو انتخاب کرد و بهای اون رو با جونش داد، و دیگری یادآور رویداد تلخ کشف حجاب رضاخانی است که تلاشی بود برای بریدن جامعه از ریشه های دینی و هویتی خیش. این دو رویداد دو مسیر متفاوت هستند، یکی مسیر اصلاح از درون و دیگری مسیر تحریف از بیرون، و درست در بین این دو مسیر نماز جمعه قرار داره، جایگاهی برای اصلاح جامعه، حفظ هویت، تقویت اخلاق و ایستادگی در برابر استحاله فرهنگی. قرار هست درباره موضوع بسیار مهمی با جناب حجت الاسلام آسانی، استاد محترم حوزه و دانشگاه صحبت کنیم. آقای آسانی سلام عرض میکنم. ظهر عالی بخیر.
سلام عرض میکنم. سرکار خانم عرضمند، هم خدمت سلامت شما، هم بشی. خدمت شنوندگان محترمتون.
زنده باشید. خیلی ممنونم از اینکه دعوت قرار آدینه رو پذیرفتید. آقای آسانی، با توجه به تجربه تاریخی و وضعیت امروز جامعه، نماز جمعه چطور میتونه هم نقش اصلاحگری و هم نقش هویت دینی و فرهنگی مردم رو در برابر تحریف ها محافظت کنه؟ سراپا گوشیم.
خواهش میکنم. اگر خطیب نماز جمعه، اگر فضای نماز جمعه فضایی باشه که هدفش تبیین و روشنگری باشه، با شجاعت محض و بدون ترس و بدون ملاحظات، قطعا هم انحرافات رو میتونه برطرف کنه، هم فضای جامعه رو میتونه به سمت هدایت الالله، یعنی مسیر واقعی نماز جمعه قرار بده. داشتم صحبتاتون رو گوش میکردم، هم در مورد امیر کبیر، هم در مورد تحریفی که رضاخان ملعون ایجاد کرد تو بحث کشف حجاب. واقعا نماز جمعه اگر بخواد خیلی با صداقت، یعنی حالا نماز جمعه که عرض میکنم مجموعه است دیگه، حالا هم بحث فضا، هم بحث خطیب، هم بحث دستمردان، همه اینا دست به دست هم بدن و مردم رو صادقانه نسبت به این موضوع روشن کنن، تمامی تحریف ها برطرف میشه. چرا که تاریخ خاصیتش اینه، مردم رو نسبت به موضوعات روشن میکنه و این تجربه ها باعث میشه که انسان مسیر حقیقی رو پیدا کنه. من یادم اومد این نکته رو بخوام بگم، حالا ظهر جمعه هم هست و متعلق به آقا صاحب العصر و زمان، مرحوم محمد باقر سیستانی، پدر آیت الله سیستانی. ایشون یه وقتی حالا با تلاش هایی که کردن، با اذکار و چله هایی که گرفتن، به نیت دیدار حضرت صاحب العصر و زمان،
بله.
یه وقتی موفق شدن که مثلا مکانی که حضرت بقیت و لانج حضور دارن رو پیدا کنن، رفتن، من خیلی خلاصه میکنم، دیدن که یه کلبه مخروبه و محقرانهی توی جای خیلی پرد،
بله.
یه خانمی از دنیا رفته، روش پارچه سفید کشیدن و حضرت صاحب زمان بالا سر این جنازه نشستن، دارن براش فاتحه میخونن. داخل شدن و حالا بعد اینکه اجازه گرفتن، امام زمان فرمودن که شما مثل این خانم باشید، ما خودمون به دیدار شما میایم. پرسید که این خانم چی کار کرده پدر آیت الله سیستانی؟ حضرت صاحب زمان فرمودن دوران رضاخان که کشف حجاب میشد از سر مردم،
بله.
این خانم برای که حجاب از سرش برداشته نشه و عفتش پاک بشه 7 سال از خونه بیرون نیومد. حالا ما عرضمون رو مستا خیلی کاری نداریم، تا کلیت رو دارم میگم. اگر مردم اینها رو بشنوم تو نماز جمعه، اگر نسبت به این موضوعات اطلاعات و آگاهی کافی داشته باشن،
قطعاً
جامعه از انحراف به دور خواهد شد و فضای جامعه فضایی خواهد شد که مردم رو به سمت آمادگی برای ظهور امام زمان انشاءالله قرار خواهد داد.
درست فرمودید. با توجه به صحبت‌های شما من فکر می‌کنم نماز جمعه فقط محل عبادت فردی نیست، میشه یک نهاد زندگی اجتماعی، جایی برای اصلاح که شما اشاره فرمودید و هشدار و یادآوری و آگاهی دادن به مردم. و همونطور که تاریخ اصلاحگرانی مثل امیرکبیر رو به دلیل عدالت خواهیشون به یاد داره، وقایعی مثل کشف حجاب رو هم به عنوان نمونه از تحریف هویتی ثبت کرده. امروز هم جامعه نیاز به تریبونی داره که مسیر درست رو نشون بده و از لغزش ها محافظت کنه، و نماز جمعه میتونه همون نقطه تعادل باشه، جایی که جامعه نه در گذشته بمونه و نه در تحریف حل بشه، بلکه آگاهانه، اخلاقی و مستقل همونطور که شما فرمودید به جلو حرکت کنه. درس گرفتم از شما جناب حجت الاسلام آسانی، سپاسگزارم از لطفتون، در پناه خدا باشید. خدا نگهدار. شنونده صدای گرم شما هستیم از طریق 224-785-228-800 میتونید پاسخگوی پرسش برنامه امروز باشید، ضمن این که به یک نفر از عزیزانی که پاسخ صحیح رو بده به قید قرعه هدیه تقدیم خواهد شد. روز جمعه روز عید مسلمانانه و گروه تاریخ و اندیشه به شما عیدی میده. این قیام‌های بیدارگر مثل 19 دی چه پیامی برای منتظران دارند؟ الف، صبر منفعلانه. ب، اعتراض احساسی بدون هدف. جیم، بیداری، شناخت دشمن و اقدام مسئولانه در زمان درست. و دال، فاصله گرفتن از جامعه برای حفظ ایمان شخصی. هر کدوم از این گزینه‌ها که درست هست تماس بگیرید، اعلام بفرمایید، برنده بشید.
سلام، برقرار آدینه، گزینه جیم شما درسته. خدا نگهدار.
با سلام، برنامه خوب قرار آدینه، گزینه 3 درسته. ممنون از برنامه خوبتون.
پاسخ گزینه 3 نی عزیزان.
سلام عرض کردم، من از صفادشت تماس گرفتم. عرض کنم حضور شما که جواب شما اینه که هر مسلمان وارسته مؤمن، مخصوصا در ایران که این همه دشمن داریم، خب باید طبق فرمان ولی امر مسلمین منسجم باشین به موقع. این مهمه، به موقع به جا تصمیم بگیریم و بیایم میدان طبق دستور رهبری. به موقع و به جا و به اندازه طبق فرمان.
قیام 19 دی ماه نشانه بیداری یک ملت بود.
دو مطلب را در باب 19 دی عرض می‌کنم. یکی این که لازم است ما از یاد 19 دی و حادثه 19 دی حراست کنیم و نگهبانی کنیم. یکی هم این است که باید از محتوا و مضمون حماسه 19 دی حراست و نگهبانی کنیم. اینی که از خود اون حماسه بایستی حراست کنیم و نگهبانی کنیم، چون این یکی از نقطه های اوج حیات ملت ایران بود. نقاط اوج رو بایستی زنده نگه داشت، چون هم به آیندگان روحیه میدهد، هم مایه افتخار و عزت ملی است. در تاریخ ثبت میشه این نقطه های اوج و راه آینده رو برای آیندگان روشن میکنه. و اما هر حادثه یه مضمونی داره، یک محتوایی داره، یک معنایی داره. مضمون این حادثه چی بود؟ ما بایستی این مضمون رو درست بشناسیم و از اون حراست کنیم. چرا حراست کنیم؟ به خاطر اینکه راویان خائن و تحلیلگران مغرض سعی میکنند محتوای حوادث بزرگ رو به سود خودشون و به سود قدرت‌های غاصب دنیا تغییر بدن. این کار از قدیم هم وجود داشته که یک حادثه ای رو که اتفاق افتاده، راوی مغرض اون حادثه اون حادثه رو جوری تعریف میکنه که عکس مقصود از اون حماسه به ذهن مخاطب تبادر کنه.
وقتی به تاریخ نگاه میکنیم متوجه میشیم انتظار برای عدالت هیچ وقت فقط یک آرزوی درونی نبوده. قیام 19 دی ماه نشانه بیداری یک ملت بود. در دل فراز و فرودهای تاریخ یک وعده که همیشه زنده مونده، وعده برپایی عدالت نهایی و احیای انسان در عصر ظهور. انتظار در این معنا فقط نشستن نیست، بیدار بودن، اصلاح کردن، مقاومت کردن و آماده سازی جامعه برای اون روز بزرگ. اجازه بدید در ادامه این صحبت ها مقدمه‌ای که گفتم سلام عرض کنم خدمت جناب حجت الاسلام دکتر اسدی بزرگوار، عضو محترم هیئت علمی گروه ادیان و معاون آموزشی و پژوهشی امام خمینی رضوان الله، ببخشید مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. آقای دکتر سلام.
خوش کنم بنده خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم خدمتتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر من یک بار دیگه عنوان شما رو بخونم. شما عضو هیئت علمی گروه ادیان و معاون آموزش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هستید. بله.
بله.
بسیار عالی، سپاسگزارم. قرار هست که از جناب علی بپرسم چطور میشه انتظار رو از یک حالت صرفاً فردی و احساسی به یک فرهنگ اجتماعی بیداری و اصلاح و آمادگی برای برپایی عدالت تبدیل کرد؟ در خدمتم.
خواهش میکنم. بله، همونطوری که فرمودید، هرچند انتظار بعد احساسی هم داره که اتفاقا مهم هم هست، خصوصا احساس امید به آینده روشن و احساس عشق به امام زمان ارواحنا فدا، اما بی تردید نباید به این جنبه انتظار اکتفا بکنیم، بلکه باید به ابعاد اجتماعی، برنامه ریزی، حرکت، تلاش و اقدامهای زمین ساز ظهور هم توجه جدی داشته باشیم.
صحیح.
و درک بکنیم که انتظار به معنای نشستن و چشم به راه بودن صرف نیست، بلکه یک زیست در واقع فعالانه در مسیر اصلاح خود و جامعه هست. اگر بخواهیم انتظار رو به یک فرهنگ اجتماعی بیداری، اصلاح و آمادگی برای برپایی عدالت تبدیل کنیم، سه تا عنصر رو باید خیلی جدی بگیریم. عنصر اول ارتقاء درک چیستی غیبت و ظهور هست. حالا این ارتقاء درک میتونه از طریق مطالعه و تفکر انجام بشه. فرد منتظر برای اینکه دچار اشتباه و برداشت‌های ناصحیح نشه، لازم هست